سلام آقای دکتر کوچه،
درود بر حضرت آقا، حالتون چطوره؟
احوال شما؟ حالتون خوبه؟
این سلامتی، شب بخیر.
خون بخیر، حال شما چطور؟
مرسی، خوشحالم که یه شب دیگه در خدمتتون هستم.
بنده هم همینطور.
ما از هفته گذشته فیدبک های خیلی خوبی رو از سوی دوستانمون دریافت کردیم و خوشحالیم که و امیدواریم که بتونیم امشب برنامه پربارتری رو در خدمت شما و سایر دوستان عزیز داشته باشیم.
ان شاء الله، منم امیدوارم.
بسیار هم عالی. اگر که موافق باشید ما یک خلاصه از جلسه گذشته رو تا دوستان بیشتر بیان به هم ملحق بشن و رسما بتونیم گفتگوی این هفتمون رو آغاز بکنیم، یک خلاصه از هفته گذشته داشته باشیم و بریم ادامه ماجرا.
ممنون میشم. بله حتما.
خب سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیزی که در این اولین دقایق برنامه به ما ملحق شدن. باعث افتخار من هست که در یک شب دیگه در خدمت استاد ارجمند جناب آقای دکتر نوریان باشم. ایشون رو معرف حضور تقریبا همه دوستان عزیز هستند. بخوام خودمونیش رو بگم، یک آدم با سواد، با تجربه در حوزه مدیریت کسب و کار، مشاوره کسب و کار، مدیریت استراتژیک، خصوصا بحث‌های مرتبط با مدیریت ریسک، سابقه فوق‌العاده در حوزه فناوری اطلاعات دارن تا اونجا که من یادم میاد در شرکت‌های مثل شرکت بین‌المللی ایرسا و سابقه فوق‌العاده‌ای دارن در حوزه مشاوره با شرکت‌های بزرگ در حوزه فولاد، خودرو و ادامه ماجرا. همچنین باعث افتخار ما هست که ایشون عضو هیئت علمی آکادمی مجازی ایرانیان هم هستند و مدتی است که با افتخار در خدمت این استاد بزرگوارمون هستیم. ما در هفته گذشته گفتگو درباره یک کتاب قوی سیاه رو در محضر شما دوستان عزیز آغاز کردیم. نویسنده کتاب آقای نسیم طالب رو معرفی کردیم. خیلی مفصل درباره خود کتاب صحبت کردیم که فکر میکنم خیلی هم مفصل درباره خود کتاب صحبت کردیم، چون فیدبک هایی که من دریافت میکردم از دوستان مختلف اینو که تقریبا یک سوم گفتگوی هفته گذشتمون مرتبط با این بود که خود کتاب چه جایگاهی داره، محتواش چه جایگاهی داره، چه ارزشی داره و ادامه ماجرا. ما گفتگوی خودمون رو با تعریفی از قوی سیاه ادامه دادیم در اون جلسه و گفتیم که قوهای سیاه همونطور که در طبیعت هم در واقع وجود دارن، ما انتظاری از دیدن قوی سیاه در طبیعت نداریم، پس پدیده بسیار نادره، ولی وقتی که اون رو ببینیم احتمالاً بسیار شگفت زده خواهیم شد. پس وقتی که بروز میکنن تأثیرات بسیار شگرفی رو بر ما، حالا بستگی داره قوی سیاه زندگیمون باشن یا کسب و کارمون باشن یا در حوزه سیاست باشن، اقتصاد باشن، اجتماع باشن، وقتی که بروز میکنن ضمن اینکه نادیده گرفته شدن پیش از این چون میزان احتمالشون بسیار پایین بوده، ولی وقتی بروز میکنن بسیار موثره. دیدیم که یکی از دلایل بروز قوهای سیاه یا این پدیده های شگفت نادیده گرفتن مجموعی از داده های ناپیدا و شواهد خاموش هستند که به دلایل مختلف مورد بی توجهی قرار می گیرند. به عبارت ما جلسه هفته گذشتمون رو با این خطاهای چندگانه که چرا قوهای سیاه دیده نمی شن، چرا این اتفاقات شگفت مورد بی توجهی قرار می گیرند، به پایان می بریم که بحثمون رو از همونجا آغاز خواهیم کرد. ما توی این جلسه اول به این سوال میخواییم پاسخ بدیم که یک، با این همه پیشرفت در علم و دانش و داده اندوزی و داده ورزی و داده کاوی و فرایند کاوی و فرضیه سازی اینها، پس ما چرا اغلب در پیشبینی آینده شکست میخوریم؟ چرا چشم اندازهایی که برای سازمان هامون در نظر میگیریم برای 3 تا 5 سال آینده اینطور دچار فروپاشی میشن و باعث شدن که وقتی مثلا ما توی کلاس های حوزه کسب و کار از چشم انداز صحبت میکنیم همه یه پوزخند بزنن و بگن واقعا شما انتظار دارید در چنین شرایطی ما از اتفاقات 3 تا 5 سال آینده صحبت بکنیم؟ درباره این صحبت خواهیم کرد که در چنین شرایط ابهام‌آلودی احتمالاً چه راه حل‌هایی میتونه وجود داشته باشه و اگر برسیم درباره مفاهیم مثل فرضیه سازی و اینها هم صحبت خواهیم کرد. من فکر میکنم که این هفته یکی از هفته های خوبمون در گفتگو باشه، به خاطر که درباره چند موضوع مهم در این حوزه با همدیگه صحبت خواهیم کرد. آیا نوری، اگر فکر میکنید من چیزی رو نگفتم که شما باید اضافه کنید، در خدمت.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خیلی خوشحالم خدمت شما هستم آقای دکتر ناکوشکیان و خدمت همه سروران گرامی در این لایف. فرمودید شما، بله، دنیایی که ما توش هستیم دنیایی هست مملو از بوهای سیاه، یعنی اتفاقات غیر قابل پیش بینی که تنوع خیلی زیاد دارند، حتما اثر میکنند و اثرشون خیلی شدید هست. سوالی فرمودید، البته من باب بحث، اگر شما خودتون پاسخشو بهتر از هر کسی میدونید، که چرا ما انقدر در پیشبینی آینده ضعیف عمل میکنیم. اولینش به همین خاطر هست آقای دکتر که ما قوهای سیاه رو نادیده میگیریم از چند جهت. اولین که ذهن ما اصولا آماده سرتینیتیه، یعنی آماده قطعیت هست، علاقمند به شنیدن قطعیت ها هست. حالا شما زیاد شنیدید که وقتی مثلا محکم صحبت میکنی یا در مذاکره محکم صحبت میکنی به دل میشینه یا نه، و اگر با شک و تردید صحبت بکنی شاید ذهن طرف مقابل نپذیردش. واقعا این تو فکر ما و ذهن ما نهادینه هست که اصولا ما قطعیت رو دوست داریم، افرادی که با قطعیت صحبت میکنن، در حالی که به قول برتراند راسل گرفتاری این جهان اینه که آدم های خردمند مملو از شک هستند و آدم های کم خرد قطعیت زیادی دارند. پس یه مقدار شاید گرفتاری های ذهنی هست به خاطر خطاهای شناختی و ادراکی. دومین مسئله در ناتوانی ما در پیشبینی آینده مربوط به همین ناتوانی ما در تحلیل داده هاست. عرض کردم هفته گذشته و شما تأکید کردید که مجموعه دیتاهایی که ما در اختیار داریم برای تجزیه و تحلیل آینده دیتاهای بسیار محدودی هست توی پریود زمانی کوتاه و مشخص، و بنابراین خیلی از داده ها و اطلاعاتی که احیانا در تصمیم گیری و پیشبینی و اینا باید لحاظ بشه اصولا ما اصلا ازش برخوردار نیستیم که بتونیم استفاده کنیم. مانند همون قضیه بوقلمونی که جلسه پیش راجبه صحبت کرد. پس کل اساس بحث پیشبینی بر مبنای اطلاعات هست، و وقتی اطلاعات نباشه توی اون دوره زمانی، حالا اون اطلاعات از بین رفته باشه یا اصلا ثبت نشده باشه یا اون وقایع اصلا توی اون دوره زمانی اتفاق نیفتاده باشه، طبیعتاً تعمیمش به آینده هم امکان پذیر نیست. به قولی میشه گفت پیشگویی‌های ما همگی تعمیم گذشته به آینده است. ما هیچی راجع به آینده نمیدونیم. ما فقط اطلاعات کمی راجع به گذشته داریم و اون افرادی که پیشبینی میکنند و یا پیشگویی میکنند یا فالگیری میکنند، افرادی که کف دست ما رو میبینند و فالگیری میکنند، اونا هم همینطور هستن، یه اطلاعاتی راجع به گذشته از خودمون میپرسند و بعد بخوان تعمیمش بدن به آینده. اینا گرفتاری های ما در پیشبینی هست. البته مقوله پیشبینی راجع به صحبت کردیم که شامل دو تا فضا میشه، یه فضای میانستان و یه فضای کرانستان. فضای میانستان فضایی هست که پارامترها توش خیلی کم تغییر هستند، دامنه تغییر پارامترها خیلی کم هست و بنابراین قوهای سیاه تو میانستان کمتر هستند و کمتر اثر میکنند. مثلا دامنه تغییرات در وزن انسان یا قد انسان خیلی کم هست، بنابراین به لحاظ خود مسائل ژنتیک و مسائل زیستی و غیره که براش محدودیت ایجاد میکنند. بنابراین حوزه‌ای هست در میانستان. طبیعتاً این که قوی سیاهی اتفاق بیفته که یه بچه‌ای به دنیا بیاد که مثلا وزنش 500 کیلو باشه، این خیلی نامحتمل هست. اینجا طبیعتاً پیش‌بینی کاربرد داره، حتماً کاربرد داره. اما فضاهای دیگه، فضاهای کرانستانی، اونایی که محدودیت‌های ذاتی نداره، یعنی عوامل محدود کننده‌ای که فی الواقع به صورت فیزیکی وجود داشته باشند و اون پارامتر رو محدود کنند نیستند. مثلا شهرت افراد، هیچ چیزی برای محدود کنندگی شهرت وجود ندارد و اتفاقا خودش به خودش دامن میزن، یعنی به صورت تصاعدی میره. اگر کسی با چند نود پرقدرت مشهور کننده سر و کارش بیفته و اون نودا روی شهرتش اثر بذارند، بعد از اون خیلی سریعتر این دامنه فراگیر میشه و اکسپوننشیال رشد میکنه، که همون اثر لیندی افکتی هست که حالا امشب اگر که صلاح دونستی راجع به اونم صحبت میکنیم. اینجور فضاها فضاهای کرانستانی هستن، مثل شهرت، مثل پول، مثل خشم و اندوه. حالا من تو تمثیل کرانستان معمولا رو یاد این شعر قشنگ میفتم: مجنون به ریگ بادیه غمهای خود شمرد، یاد زمانه‌ای که غم دل شمار داشت. یه مجنونم غمای دلش رو با تعداد سنگریزه های بیابان شمرد. بعد میگه بازم خوبه، بازم تعداد سنگریزه های بیابان محدوده. خوشمون مذاکره شد غم دل رو حتی با تعداد سنگریزه ها تخمینش بزنیم.
یه سوالی آیه نوریان الان برای من در واقع پیش اومد، برای فرمایش خودتون که گفتین چالشش رو یکم بیشتر کنیم، عرض بکنم به خدمتتون که ما رو کاغذ وقتی میخوایم مثال بزنیم از مثلا محدوده متوسط یا میانستان یا کرانستان شما یا بی‌نهایت ما، وقتی مثال میزنیم میایم درباره قد و وزن و شهرت و اینا صحبت میکنیم. خب بعد یه سوال اینجا پیش میاد، چون قبلش با یه نکته شروع کردیم، گفتین ما میایم برداشتامون از گذشته میریم که تعمیم بدیم به آینده، درسته؟ یه چیزهایی رو، این که ما یه چیزی رو در محدوده متوسط یا بی نهایت تعریف میکنیم، اینم خودش وابسته به داده های ما از گذشته است. یعنی ما فرضمون اینه که چون مثلا حالا مثال همون قد و وزن، چون تا این لحظه هیچ آدم مثلا سمتری وجود نداشته یا چون هیچ آدم مثلا 500 کیلویی وجود نداشته، در طول تاریخ هم نبوده، تو داده های ما هم وجود نداره، پس در نتیجه نمیتونه وجود داشته باشه. خود این میانستان و کرانستان یا متوسط و بی نهایت خودش باز وابسته به داده های ما از گذشته است. چون مسئله‌ای که وجود داره خیلی مهمه که این داده هایی که ما داریم میاریم مال چه بازه زمانیه. خب یعنی مثلا مثال دارم میزنم، یه نفر از من پرسه فلانی من میخوام پاشم بیام اصفهان، تو 3 ماه گذشته هوا چطوری بوده؟ من بهش میگم که هوا اینجا بین 20-25-30 تلورانس داشته، درسته؟ بعد طرف میگه خب فوقش حالا یه تلورانس یه درجه پایین تر، ولی این سوال کی داره از من میپرسه؟ 31 شهریور. و من دارم اون آماری که دارم میدم مربوط داده های من از 3 ماه تابستونه. وقتی پا میشه میاد اسمان یخ میزنه تو مهر ما، و خیلی از تاریخی که من و شما داریم ازش درس میگیریم، چون خانم لیتکا اینو میگه دیگه، میگه تفکر در زمان یعنی درس گرفتن از گذشته، داشتن نگاه به آینده، اما تصمیم گرفتن بر اساس مقتضیات زمان حال. بعد این تاریخی که داره برای ما نقل میشه خودش چند تا مشکل داره. یک، جزئیاتش حذف شده. بسیاری از این داده ها خودشون مال یه تاریخی هستند که خیلی طولانی نیستن، و یا برخی از این داده ها چون خودشون پیش بینی از آینده نداشتن، مثل سال 98 شما تا دی 98 هیچ نگرشی نسبت به کرونا نداشتین، ولی الان یه دفعه این بیماری اومده و کلی در واقع بستر فکری ما رو تغییر داده. پس آیا همین کرانستان و میانستان شما خودش ذیل همین پارادوکس تعمیم اشتباه ما در تعمیم گذشته به آینده نیست؟
چرا؟ بنده هم با شما موافقم، ذیل همین پارادوکس هست. ببینید، یه دیدگاه پراگماتیستی موجب شده که این طبقه بندی انجام بشه، یه دیدگاه عملگرایانه، با فرضی که ما به عنوان بنیان گذاشتیم که اصولا قوی سیاه میتونه در هر شرایطی اثر بکنه و به نوعی ما اطلاعات گذشته نداریم که ببینیم چه اتفاقی میفته، طبیعتا کل عالم باید کرانستان باشه و هست و هست. اما بر اساس همون دیدگاه عملگرایانه احیانا ممکنه خودمون تصمیم بگیریم که این فضا رو دو قسمتش بکنیم. اون فضایی که از نظر خودمون نامحتمل تر هست رو میانستان تلقی بکنیم که همین نامحتمل تر بودنش هم از جانب خودمون محل تردید بسیار، و این بتونه بهمون کمک بکنه که حالا آنالیز ریسک داشته باشیم، ترندها رو بررسی بکنیم، پیش بینیامون رو انجام بدیم. چرا؟ چون که درسته که یک قوهای سیاهی هم میتونه اتفاق بیفته، ولی تو این فضای میانستان خیلی ریسک هم وجود داره. ریسک ها غیر از قوهای سیاه هستن، ریسک ها قابل پیش بینی هستن. بنابراین اگر ما به صورت عملگرایانه این فضا رو به دو قسمت تقسیمش نکنیم، اون موقع برای اون قسمتی که واقعا ریسک ها مؤثر هستند هم طبیعتا نباید بریم دنبال آنالیز ریسک، نباید بریم دنبال تحلیل استراتژیک، در حالی که خب فرصت هایی توی این قضیه هست یا تهدید هایی توی این قضیه هست که قابل پیش بینیه. بنابراین بر مبنای دیدگاه عملگرایانه اومدیم دو قسمتش کردیم، گفتیم یک میانستانی هست که قوی سیاه هم توش اثر میکنه و ما محکومیم دیگه حالا به اون اثر قوی سیاه، ولی توی این میانستان خب ترند هم هستن، توی مسائل قابل پیش بینی و غیره هم هستن. مثالی خدمتون جلسه پیش زدم راجع به آنالیز ریسک در یه شرکتی و مثال اون حوزچه اسید رو خدمتون عرض کرد. اون چیزی که احیاناً ریسک میتونست باشه اینه که اون دیوارهای محافظه حوزچه کوتاه باشند و کسی بیفته توش و این دیتاش بوده و قابل پیش بینی بوده. پس ما اینجا حتما آنالیز ریسک رو میخوان که از این پیشگیری بکنیم و پیش بینیم. اون چیزی که میتونست قوی سیاه باشه که کسی بره اون بالا و خودکشی کنه و بپره پایین، اون مربوطه به قوی سیاه است. حالا حداقلشون قسمتایی که ترند داره و قسمتایی که عدم قطعیتش از نوع ریسک هست رو خب طبیعتاً میتونیم تحلیلش بکنیم. اما در کل فرمایش شما درسته. مثلا ما تو حوزه مدیریت استراتژیک، تو حوزه سناریو پلنینگ یه تستی داریم برای سناریوها، مستحضر هستید وقتی شرایطی و یه استراتژی رو در قالب یه سناریوی توصیف میکنیم با چندین تست تستش میکنیم. یکی تست در بدترین شرایط هست که میخوایم ببینیم که این سناریوی ما واکنشش توی بدترین شرایط ممکن چیه. خب این خود این کلمه بدترین تناقض ذاتی توش وجود داره، چون این بدترین هم یه روزی اتفاق افتاده که قبلش این بدترین اتفاق نیفتاده بوده. یعنی خود این بدترین ذاتی نیست، یه وقتی نبوده و یک عدد کمتری بدترین بوده، بعد این بدتر از اون شده، ای بسا بعدن هم یه عددی بیاد که بدتر از این بشه. پس خود تست سناریوها تو مدیریت استراتژیک هم همین تناقض ذاتی که شما میگید رو داره. ولی آنچه که مربوط به کرانستان هست، یعنی تعداد خیلی زیادی ریسک وجود داره که قابل پیش بینی هست و اینا هم خیلی اثرگذار هستن و میشه مدیریتشون کرد، خوبه که این تقسیم بندی رو با دیدگاه پراگماتیستی انجام بدیم که بعد بتونیم به نوعی میزانی از قضایا رو برنامه ریزی بکنیم و میزانش رو حالا بسپاریم به کرانستان که حالا شیوه مواجهه با اون هم امشب صحبت میکنه.
یه مسئله که آخه ته همه اینها وجود داره، چون این حوزه علوم انسانیه و ذاتاً نهایتاً شروعش از انسان آغاز میشه، این خیلی مسئله مهمیه. آغاز هر فرایند فرضیه سازی، پیش بینی کردن، نگاه به آینده. من فرضیه سازی رو اصلا نمیخوام با پیش بینی کردن کنار هم دیگه قرار بدم. خب میگم آن روش هایی که ما نسبت به آینده یا انتظاری رو مطرح میکنیم، یا یک پیشیابی رو مطرح میکنیم، یا یک پیش بینی رو مطرح میکنیم، یا در واقع یک پیشنگاری رو مطرح میکنیم. اون زاویه های مختلف رفتار ما نسبت به آینده است. عرض بکنم به خدمت، آخرش وابسته است به اینکه از یک شهودی در ذهن انسان آغاز میشه، یعنی همشون از یک شهودی آغاز میشن، بعد میریم به خاطرش گمانی رو شکل میدیم و بعد بر اساس این گمانه میریم از داده های استفاده میکنیم که مشخص کنه فرض گمانمون فرضیه بشه، فرضیه‌مون نظریه بشه، نظریه‌مون نظریه مبنای عمل بشه. ولی نهایتاً آنچه که اتفاق میفته از یک شهود رخ میده. این شهود تعریفش اینه که در واقع فهم درونی و الهام باطنی ماست. آنچه که از تجربه و دانش و هر خرابکاری و خوبکاری که در گذشته انجام دادیم، ترکیب ادراک و همش ما هم دیگه توی مغز ما منجر به یک شهودی شده که همه میگن آقا از این طرف بریم، ما میگیم نه ما از این طرف باید بریم. شهود رو هم نمیشه توصیفش کرد دیگه، ما اینطور احساس میکنیم، حس شیشو هم نیست، دقیقا ترکیب تجربه و دانش و این هست. آخرش این، اما شهود آخرش چیه؟ آخرش درک ما از گذشته است. یعنی ما اینو چه بکنیم به نظر شما؟ یعنی من با شهودم چه بکنم که بتونه کمک بکنه، چون نقطه شروع منه آخرش گذشته، چه بکنم که شهودم این خرابکاری سانسور گذشته، بد نگاه کردن گذشته، تعمیم دادن گذشته، حذف کردن بخشایی از گذشته، همچنین عرض بکنم به خدمتتون سانسور کردن آینده، یعنی میرسیم به یه قصه میگیم نه اینا که ولش کن، میذاریمش کنار، اینم که نمیتونه اتفاق بیفته، نه اصلا این درباره این صحبت نکن، اگه بخوای اینطوری فکر کنی که نمیدونم هرچی بدبختی میرزه سرمون، اینطوری نگاه بکنیم این بلا رو، این شهود سرمون نیاره. تازه یک مسئله دیگه ای هم که در واقع وجود داره در تعمیم گذشته به آینده، من جلسه قبلم خدمتتون عرض کردم که ما مسائل ساده رو استنتاج میکنیم، یه قانون از توش در میاریم، بعد این قانون مسئله ساده رو تعمیم میدیم به یک مسئله پیچیده. یعنی ما دو تا اشتباه داریم در گذشته به آینده، یکی که خود گذشته الزاماً تمام پارامترهای آینده رو نداره حتی در پیشتنی حالتش، و دوم این که ما گاهی تجربه های ساده ای داریم و بعد میخواییم تبدیلش کنیم این رو به مدلی برای تجربه در واقع اتفاقات پیچیده ای در آینده. ته همه اینها اینه که همه اینها از یک شهودی آغاز میشه. با این شهود چه کنم؟
خب محل افتراق رو یافتیم آقای کوچکیان، خوب شد، جایی که میتونیم یک کمی چالش بکنیم با هم دیگه. اینجا من برخلاف نظر شما اعتقاد دارم که شهود از جنس تعمیم گذشته به آینده نیست، واقعا شهوده. حالا شاید این سوال پیش بیاد که چطور میشه همچی چیزی مثلا خواب نما بشیم یا چه اتفاق بیفته. اینجوری باز بکنم، حالا چون جنس گفتگوی ما هم از جنس مدیریت هست و بحث تحلیل و کسب و کار، بذارید من از استراتژی های نوآوری شروع بکنم که یکیشو اتفاقا خود آقای نسیم طالبم توصیف کرد. ما برای بحث نوآوری چند تا استراتژی داریم. یه استراتژی سفر برنامه ریزی شده است. یه لندسکیپی رو شما تصور بکنید، یه کوهی هست و یه رودخونه ای زیرش و یه باتلاقی کنارش. حالا یه مدل نوآوری این هست که من میدونم میخوام برم بالای کوه، یعنی مقصد رو میدونم، مسیر رو هم میدونم، حالا این جاب ترند میبینم، پیش بینی میکنم، پلنینگ میکنم و میرم بالای کوه. این سفر برنامه‌ریزی شده است، یکی از استراتژی های تحقیق و توسعه است. یه استراتژی دیگه این هست که من مقصد رو میدونم ولی مسیر رو نمیدونم، مثل عبور از اون رودخونه. میدونم میخوام برم اون طرف رودخونه اما نمیدونم که از چه مسیری، چون آب وسطش، کف رودخونه رو نمیدونم. اینجا من پامو اول میذارم روی سنگی، میبینم اگر محکم بود اون پامو میذارم روی سنگ دیگه، اگر لغ بود عوضش میکنم، یه قدم میام جلو یه قدم میرم عقب و بر اساس این سعی و خطا مسیر رو میابم و به اون طرف میرم. به این میگن استراتژی عبور از رودخانه توی تحقیق و توسعه. یه استراتژی دیگه هست که استراتژی کوه پیمایی بهش میگن. جایی هست که من مقصد رو نمیدونم ولی مسیر رو میبینم. مثلا شما الان میرید در کرمانشاه، یه کوهی داره، کوه قشنگی داره، میبینید که یه مسیری هست و یه عده‌ای دارن توی مسیر میرن. پیش خودتون نمیگین احیانا اینا دارن میرن خودکشی بکنن و غیره، اینا حتما به جای خوبی میرسن، پس من دنبال اینا میرم و دنبال مسیر اونا میرید تا به مقصد برسید. این میشه سفر، میشه کوه، استراتژی کوه پیمای. و آخریشم سردگردانی و جستجوگری است که من تو این کوه قدم بزنم، برای خودم به چرفم، حالا یا گم بشم یا راهو پیدا بکنم یا مقصد رو پیدا بکنم. تعمیم بیزینسیش و کسب و کاریش این هست آقای دکتر، که همه تصور میکنند که کسانی که یه نوآوری رو ایجاد کردن یا یه اختراعی رو سفر برنامه ریزی شده بوده. یعنی مثلا کسی که موبایل رو اختراع کرده میدونسته میخواد چی اختراع کنه، میدونسته مسیر انجام این اختراع چی هست، اومده اطلاعات گذشته رو تعمیم داده به آینده و این یگان چارت منظم مرتب صبح به موقع از خواب پاشده و کاراشو کرده و یواش یواش پیش رفته و این موبایل ساخته شد. به هیچ وجه اینجوری نیست. یعنی هم این علم عدم قطعیتی رو نشون میده، هم آمارایی که سازمانهایی که استراتژی‌های تحقیق و توسعه رو کار کردن اینو نشون میدن که همچین اتفاقی خیلی کم توی دنیا افتاد. عمدش اتفاقا های دکترون بحث کوهپیمایی بوده، یعنی کسانی که یک کشف جدیدی کردن یا یک اختراع جدیدی کردن دنبال یه تکنولوژی قبلی رفتن، بهش ور رفتن، پایین و بالاش کردن، یه دارویی برای یه کار دیگه اختراع شده بوده، اینا خوروندندش به یه مریضی برای یه کار دیگه اثرش رو دیدن و این میشه اون شهوده. یعنی درسته که ما توی حوزه کرانستان به سر میبریم، غیر قابل پیشبینی، غیر قابل تعمیم، ولی یه سری راه کارهایی وجود داره. مثلا دنبال تکنولوژی رفتن، خود آقای نسیم طالب حالا با این مدل مکنزی استراتژی های تحقیق و توسعه که خدمتتون عرض کردم به این شکل شرح نداده، ولی اون گفته که اگر میخواید به جایی رو برسید، اگر میخواید از این شهود استفاده بکنید، حالا آقای طالب که متافیزیکی قضیه رو بررسی نمی کرده که مثلا شهود عرفانی و غیره، اون اینجوری قضیه رو میدیده که دنبال تکنولوژی بریم، دنبال اختراعات قبل بریم، باش ور بریم، سعی بکنیم کاربردهای مختلف براش پیدا بکنیم. مثلا میگه که کسی که نوعی از رادار رو اختراع کرد برای یه کار دیگه دیشی مثلا نصب کرده بود و بعد دید که میتونه این کار برد داشته باشه، یا کسی دیگه همین کار رو کرد، همین دیش رو نصب کرد، یه صداهای شنید، بعد رفت فکر کرد که این فضله پرندگانه که میریزه روی این دیش، این سر و صدا از اون، رفت بالا دید صداهایی از کهکشانو داره میشنوه که تا حالا شنیده نشده، اصلا برای این کار این دیشو نصب نکرده بود. این شهوده هست. حالا کی میشه از این استفاده کرد؟ وقتی که خودمون تو معرض شانس قرار بدیم، یعنی با ور رفتن، با حالا تو حوزه نوآوری آرندیشون چیزی که خیلی به محصول نزدیک است و به پروداکت نزدیک است، به محصول و پروداکت ها و تکنولوژی های قدیم ور بریم و کاربردهای جدید براش پیدا بکنیم، و اون چیزی که تو روابط اجتماعی و مدیریتی و اینا مطرح هست، خودمونو در معرض شانس قرار بدیم. من آقای دکتر کوچکیانو تو رستورانی ببینم، انشالله بوم اونور نکنم برای خودم غذام بخورم، سر صحبتی رو با ایشون باز بکنم، نمیدونم ایشون چه کمکی بعدم به من میتونه بکنه، انتظار کمکی هم ندارم احیانا و اصلا هیچ پلنی هم برای این قضیه ندارم، ولی همین قضیه اون چیزیه که بعداً هیچ دیتایی از گذشته ندارد برای آینده، من هیچی از شما نمیدونم از قبل، هیچ نمیدونم بعدن چه اتفاقی ممکنه بیفته، ولی ارتباطه رو ایجاد میکنم برای همون کوه پیماییه که این موقع منو در معرض شهود قرار میده. یعنی به نوعی میشه گفت توی این علم، حالا توی عرفان و علوم انسانی اون مدلی قضیه میدونم به نوعی
اینجا خب آخه الان با هم یه اختلاف نظر علمی پیدا میکنیم. خب مثلا آقای کلروی و مکنلی خب توی اون اثر معروفی که فرایند تبدیل تفکر استراتژیک به برنامه استراتژیک رو هم اونجا معرفی میکنن که و همینطور ساختار تفکر افلاطونی و تفکر ارسطویی رو اونجا با هم یه مقایسه میگذارن، اتفاقا در تعریف شهود یه پله عقبتر از شما، یعنی شما شهود رو آوردید جایی که آدم ها خودشون رو در معرض قرار میدن، داده ها رو جمع میکنن، داده ها رو بعد یه جایی یه تیکش ماینینگ میشه و یه اتفاق توش رخ میده. خب اتفاقا اونها این تیکه رو بهش نمیگن شهود، برمیگردن یه پله عقبتر و تو مثالی که مثلا میزنن میگن یه جنگلبان، بهش میگن که تو بخشی از جنگل دچار آفت زدگی شده. خب جنگلبان از شهودش استفاده میکنه، یعنی به جای اینکه بره دونه دونه درختای جنگل رو در یک فرایند منطقی بگرده و ببینه کدومش آفت زده، رنگش عوض شده و ادامه این ماجرا، میپرسه که عرض بکنم به خدمتتون که من بخشای از جنگل رو دیدم، که مثلا رنگش تغییر کرده، آیا مثلا رنگ این آفت ها مثلا رنگش زرد مثلا درخت شده یا ادامه ماجرا، و بعد میگن که بهش بله، و این میگه بله من تو گرد چون دائما دارم سفر میکنم در این فرایند، دارم تو جنگل دائما دارم میگردم، به اصطلاح خود ما آلوده این بیزینس هستم و هر روز داده ها رو در واقع داشتم جمع میکردم، من یه حدودی رو میدونم، و به جای اینکه برن کل رو تریس بکنن یک حدودی رو پیدا میکنن و در اون محدوده میرن دنبالش میگردن. من اتفاقا به خاطر که دائما دارم با استارتاپ ها سر و کله میزنم، مثال هایی که شما معرفی کرده خیلی دیدم که طرف دنبال یک اتفاق دیگه داره میگرده و بعد توش به یک اتفاق دیگه میرسه، یعنی مثلا از فرایند استفاده از سنسورها برای اینترنت اشیا میخواد برای یک کار دیگه استفاده بکنه، میرسه به گلدون هوشمند، یعنی میرسه به یک فرایندی که توش یک گلدون رو بفهمه کی به آب نیاز داره، کی به نور نیاز داره و این متریال رو بهش برسونه. این رو هم در واقع دیدم. اما چیزی که در تفاوتی که الان با هم دیگه داریم، اون مرحله‌ای که شما دارید دربارش صحبت می‌کنید، تفاوتی اینجا با هم داره. بذار من عرض بکنم خدمتتون. ببین آقای کافمن میاد میگه ما تو یک مرحله‌ای از فرایند تبدیل ایده محصول باید فیدبک بگیریم. بعد میاد این مراحل فیدبک گرفتن رو تقسیم می‌کنه به سه مرحله: میکرو، ماکرو و مگا. یعنی ماکرو رو مگا رو میگه اون در واقع توتال اویلیبل مارکت، همه آدم هایی که میتوانن شاید ممکن از این محصول استفاده بکنن. ماکروها رو تارگت مارکت، یعنی افرادی که تو زودتر از بقیه با یکم هول با یکم تبلیغ مثلا خودشون دنبال همچین محصولی میگردن، و میکرو رو همکاران و کارمندان سازمان خودش در واقع معرفی میکنه. خب بعد ایشون دقیقاً اتفاقی که میفته میگه زمانی که ما اون ایده های اولیه میخواد شکل بگیره، به جای اینکه بریم از مردم بپرسیم من یه ایده دارم، دوست داری با ایده ای من مثلا سر و کله بزنی و ایده ای منو بپسندی، چیزی که تو کتاب در واقع تست مامان هم بهش اشاره میکنه، مثل بچه‌ای هستن میرن بر مامانشون میخونن، بعد مامانه یه قرن اون صداد برم چقدر شبیه شجریان میخونی، میگه این کار اشتباهه. بعد میگه که از سرسط مگا باید آغاز بکنی، یعنی جایی که شما میری رصد میکنی همین الان مردم با چنین مسئلهی چطوری دارن سر کله میزنن، و بعد اونجا این شهوده شکل میگیره، یعنی یک درک حدودی برای شما اتفاق میفته که مردم با چنین مسئله و مشکلی چگونه دارن دست و پنجه در واقع نرم میکنن، و این کمک میکنه که اون فرضیه های اولیه برای حل مسئله در شما بتونه شکل بگیره. اتفاقی که میفته اینه که در نهایت شما هر کدوم از اینها، همون هم که میگید من کوچکیان رو توی رستوران میبینم و رومو نمی کنم اون طرف، سر بحث رو باش باز میکنم، شاید یک فرصت ایجاد بشه، احتمال بسیار زیاد ناشی از تجربه گذشته شماست که چند بار این کار رو کردید و بعد براتون پشیمونی به بار آوردی، یعنی مثلا گفتید که آره من رومو با فلانی کردم اون طرف، صد بار دیگه دیدمش. این تجربه خود منه، تو راه شرکت رهنما با یه ماشینی پیچیدیم گل هم دیگه و داد و بیداد و از این حرفا، چون جفتمون عجله داشتیم به جلسه برسیم. حالا طرف هر کدوم از تو جلسه قرار بود کی باشه، اون یکی داشتیم باش دعوا می‌کردیم. خب و این باعث شد دفعه دیگه حتی یکی هم تو خیابون بیاد ما رو بگیره بزنه، میگیم آقا ببخشید که مبادا خود این بنده خوشه. پس در واقع این که شما دارید میگید آقا من این رو رونه میکنم اون طرف، شاید این ارتباط بدن به درد من بخوره، این ناشی از تجربه گذشته در شماست، ناشی از مشاهده اتفاقات ما. یا اگرم شخصا تجربه نکردید، به قول طرف میگفت نخوردم دونه گندم ولی دیدم دست مردم، ناشی از دانش شماست، یعنی شما مطالعه کردید آقا این کارو نکنید، هر کدوم از این چیزا میتونن بعدن به درد شما بخوره. تهش چه تعریف من از شهود، چه تعریف شما که به قول نجاشی تو فیلم محمد رسول الله فاصلش مثل خبه باریکی این خط اساس، آخرش بازم داره تایید میکنید که این شهوده سرش گذشته است، یعنی آخرش هرچی هم زور بزنید به آینده تعیمش بدید سر برمیداره به تجربه گذشته.
یه توضیحی من بدم. ببینید ما رو کلمه موضوعمون خب با فشاری بکنیم، ولی من روی خود کلمه شهود اصراری ندارم. اون مثالایی که زدید و من واقعا قبول دارم، یعنی اون چیزی که در مورد جنگل و درخت و این که من احساس میکنم باید الان این کار رو انجام بدم که اینم بر اساس سری اطلاعات گذشته است و اینو قبول دارم. من عرض کردم من میانستان رو اصلا ردش نمی کنم، ما یه سری اطلاعاتی داریم، ما یه سری داده هایی داریم، اینا قابل تحلیلن، اینا ترند دارن. من جنگل رو میشناسم، من ابر رو میشناسم، من خاموش کردن جنگل رو میشناسم.
آقای دکتر ببخشید بین حرفتون، دوستمونی که از دوستانمون خودشون هی دارن بالبال میزنن، میگن لطفا اینو سیوش کنین تو آی جی تی فلان حرفا، شاید 7 8 تا پیام تا حالا دادن، نگران نباشید اینها توی آی جی تی وی و اینها سیو خواهد شد، اینقدر هرس نخورید. اوکی آقا بفرمایید. ببخشید.
بله عرض میکردم. ببینید من وجود میانستانو که منکر نیستم، ما مجموعه اطلاعاتی داریم، مجموعه دانشی داریم، تحلیلی داریم، اینا ترند داره، اینا قابل تحلیل هست، اینا به کار میاد، اینا قابل پیش بینی هست. میانستانی وجود داره و کرانستان. حالا اون چیزی که تو مثالای شما شهود نامیده شده این هست که من یه مجموعه اطلاعات خیلی زیادی دارم که اینا به محک تجربه هم اومده و اینا با هم دیگه خیلی چی شده، منسجم شده و خیلی تبدیل به دانش، اون چیزی که تو مدیریت دانش واقعا بهش میگیم پیور دانش شده، یعنی اون داده هایی که با تجزیه و تحلیل به اطلاعات رسیده، بعد تازه بعدش محک تجربه هم خورده و شده یه دانش ذات. من وجود اینو انکار نمی کنم در میانستان. خب حالا اون چیزی که اون بزرگوار گفته در مورد آتش خاموش کردن درخت و اینا، گفته من اینقدر جنگل رو میشناسم، اینقدر اطلاعات و تجزیه و تحلیل و اینای زیادی ازش دارم که الان آنچه که دیگران ندارند و به این پختگی نرسیدند و به این دانش به نوعی زمینی خیلی کاندنس، خیلی فشرده نرسیدند رو من دارم، بنابراین شهودی اون کاری که اونا میگن بکن رو نمی کنم و بر اساس شناخت خودم عمل میکنم و این شناختم هم چون خیلی کاندنس، خیلی فشرده است، خیلی مبتنی بر پارامترهای زیاده، تجربه های زیاده که توی محک تجربه اومده، اینو نمیتونم بازگو کنم حالا فورا بگم چرا و اسمشو میذارم شهود. من مطلقا اینو رد نمیکنم، این حتما توی
چون مبتنی بر تفکر ذهنیه و تفکر ذهنی برخلاف تفکر عینی غیر قابل شرحه.
بله اینو من مطلقا رد نمیکنم، اصلا ردش نمیکنم. آن شهودی که بگیم که آقا من نشستم بدون هیچ اطلاعات قبل، بدون اینکه خودم رو در معرض ریسکی قرار داده باشم، در معرض ریسک مثبت، منظورم همون رستوران، بدون اینکه هیچ کاری کرده باشم، چشامو ببندم و به من یه شهودی بشه و یه اختراعی رو انجام بدم، این اگر باشه هم من نمیفهممش، یعنی زمینه فکری و فلسفیش رو نمیدونم چطور ممکنه همچین چیزی بشه.
درست. من نمیفهمم.
ولی اون شهودی که بر اساس اطلاعات فشرده است و این اونو میدون، اما این شهودی که من خدمتون عرض میکنم این هست که عواملش، مصادیقش غیر قابل پیشبینی. بله من میدونم که در کل بر اساس همون چیزی که شما فرمودید، در کل بر اساس ارتباطات اجتماعی زیاد بعدن فرصتهایی برای من ممکنه پیش بیاد، ممکنم پیش نیاد، ممکنم حتی یه چیزهایی برای من پیش بیاد، خطراتی برای من پیش بیاد. خب اینو بر اساس به قول شما تجربه و داده های گذشته میدونم، ولی آن چیزی که مصداق قضیه است و خورد قضیه است که حالا سلام علیکی که با آقای کوچکیان میکنم، قطعا فرصت خواهد بود، چی فرصت خواهد بود، به چه شکل اثر خواهد کرد و اینا رو نمیدونم. با این حال من خودم رو در معرضش قرار میدم. برای چی؟ چون که اتفاق بعدم حتی اگر بیفته بهتر از اینه که هیچ اتفاق.
خب این تیکش رو بهش نمیگیم فرضیه سازی. ببخش من تو حرفتون رو میپرم چون دارم لذت میبرم از این گفته بود، کم فرصت پیش میدادم از این گپا گفت ها داشته باشه. این تیکش که اسمش شهود نیست، یه فرضیه سازی دیگه. با شهودم میگم احتمالاً گمان میکنم، شاید فردا هم میگادم گیر کردم، پس دیگه میشه این فرضیه.
ببینید ما تو جهان کرانستانی زندگی میکنیم، ولی باید زندگی کنیم. خب باید کسب و کار بکنیم. نمیشم من حالا بگم که من در کرانستان هستم و قوهای سیاه و اینا، پس ول کنم، هم زندگی رو ول کنم، هم کسب و کار رو ول کنم، کلا برم بگم بشینم خونه بگم آقای قوهای سیاه هستند و اینا، من هیچ کار نکنم. خب نه، این واقعیت زندگی واقعا این هست، اما باید توی این فضا هم زندگی کرد دیگه، باید کار کرد، باید زندگی کرد. پس سعی میکنم برای خودم چارچوب من ترش بکنم، حداقل زیادی چارچوب من ترش کردن اصل قضیه رو از یاد من میبره که به چیزهای دیگه ای هم که ممکنه پیش بیاد اصلا دیگه فکر نکنم، مثل شرایطی که ما قبل از خوندن کتاب گوی سیاه داشتیم. اما بعد از خوندن این گوی سیاه من میگم چارچوب مندش میکنه. خودم هم میدونم که این فرضیه سازی و این چارچوب مند کردن خرابش میکنه یه مقدار. ولی برای این که بتونم اینجا زندگی بکنم، برای این که بتونم کسب و کار بکنم، یه مقدار قواعدی روش میذارم، یه مقدار چارچوب مندش میکنم، ولی نه در حدی که دیگه فراموش بکنم که قوهای سیاهی هم هستم. همیشه منتظر اون قوهای سیاه هم میمونم. حالا اگر آقای دکتر صلاح میدونید یه کمی به جای خوبی رسید قضیه که اصولا توی این فضا و توی این شرایط چیکار باید کرد، چجوری باید
همین میخوام یکم بحث حلش بدیم جلو. با یه سوال میخوام بحث ببرم جلو. خب به نظر این چون ما همین قوی سیاه اسمش هم سیاهه، ممکنه تصورات منفی دائما، یعنی ما فکر کنیم که این پدیده های نادر خیلی موثر اینها صرفا اخبار بده، مثلا یه اتفاقی هایی که میزنن ما رو میتره کنن، ولی اتفاقا دو مدله، یعنی قوهای سیاهی وجود دارن که اتفاقا خیلی هم سفیدن، یعنی خیلی هم تأثیرات مثبتی دارن. بیایم با این سوال این بحث آغاز بکنیم. قطعا هر زمانی که من و شما سر کلاس استراتژیمون به دانشجوها برمیگردیم و درباره چشمانداز میگیم، همشون برمیگردن پوزخند میزنن و میگن که آقا این چشمانداز که شما داره میگید مال چقدر بازه زمانیه؟ ما بهشون میگیم خب مثلا مال 3 سال، 5 سال، 4 سال، ولی مال زمان کوتاهی نیست، چون دیگه میشه اهداف کوتاه مدت و میان مدت. و بعد همه پوزخند میزنن، حق هم دارن، میگن توی جامعه‌ای که دلار امروز 1000 تومان، فردا 10000 تومان، سکه امروزش اینه فرداش اونه، تحریم امروز هست فردا نیست. آیا ما چشمنداز میتونیم در نظر بگیریم؟ به عبارت حرفشون اینه هر روز یه قوی سیاهی ممکنه بپره بیرون و یه طوری ما رو گاز بگیره که حالا قوها با تمام زیبایشون که گاز نمیگه، ولی یه طوری به ما آسیب بزنه که کل این آینده متصورمون رو ریخته به هم دیگه. من یک فکر درباره این قضیه کردم و گفتم که طبیعتاً در گذشته ما وقتی می‌خواستیم برای کسب و کارهامون پیش‌بینی بکنیم، می‌اومدیم در واقع ترند گذشته و آهنگ تغییرات گذشته رو بررسی می‌کردیم، یک پیشیابی می‌کردیم، یک پیش‌بینی می‌کردیم، در بهترین حالت یک پیش‌نگاری می‌کردیم. بعد مثلا می‌گفتیم آقا آیم پیش چشم‌انداز ما درباره درآمدمون، درباره جایگاه سازمانیمون، درباره قدرت برندمون، میزان بازارهایی که متصرف میشیم، در واقع این و اینه. این بخشش برمیگشت به این که ما پیش بینی میکنیم آینده. آیا دکتر نباید تعریفمون رو از مثلا مفهوم مثل چشم انداز به جای پیش بینیمون از آینده، حتی پیش بینی که مبتنی بر آمار و برونیابی آمار فعلی باشه، تبدیلش بکنیم به انتظارمون از آینده؟ اصلا. یعنی چی؟ یعنی که بگیم آقا من، چون خودتون گفتید، ببینید پوپر میگه پیشبینی آینده به مفهوم درک ما از فناوری‌های گذشته است که اتفاق افتادنی نیست. به عبارت من نمیتونم بگم که من پیشبینی میکنم 5 سال آینده ما فناوری XYZ را خواهیم داشت، چون بر اساس قانون انتظارات تکرار شونده اگر من بتونم بدونم یک چیزی در یک زمان مشخصی از آینده وجود داره، پس در واقع الانم ازش خبر دارم، پس الانم اون فناوری وجود داره. ولی وقتی پیشبینی رو میکنیم انتظار، من نمیدونم اصلا همچین فناوری هست یا نیست، نمیدونم اصلا اسم این فناوری چیه و دقیقا چه کارهایی میکنه، ولی انتظار دارم فناوری در آینده وجود داشته باشه که این انتظار منو برآورده بکنه، این مسئله منو برآورده بکنه. لذا این چلت اتفاق میفته. یعنی وقتی که میگم آقا انتظار من از جایگاه شرکتم در آینده، انتظارم چیست؟ اولین، چون مبتنی بر شهود منه به اون تعریفی که با هم سرش به توافق رسیدیم، وابسته است به آموخته های تجربه مالی شده من از گذشته و درکم و هوشم و آنچه که در واقع ترکیبی از منطق و عاطفه و ادراک و همش با هم سر هم میشه و به من میگه. به اضافه این که چون میگم میخوامش، دو تا اتفاق برام میفته. اینجاست که مدل قابلیت سازی ویلیامسون میتونه به ما کمک بکنه. وقتی میگم آقا انتظار من در چشم انداز آینده اینه، آیا ویلیامسون میگه وقتی ما در آینده میخوام یه کاری بکنیم، ما به دو چیز نیاز داریم برای اینکه یه کاری در آینده انجام بدیم. دانش و قابلیت، یعنی هم باید سوادش رو داشته باشیم هم باید ابزارش رو داشته باشیم. خب وقتی که یک کار در آینده میخوایم انجام بدیم با محدودیت هامون چهره به چهره میشیم، چون قوهای سیاه در واقع داده های پنهان ما از داده های پنهان و شواهد خاموش میزنن بیرون دیگه، از اون بخش های ناپیدا، جاهایی که بهشون اهمیت ندادیم، بهش توجه نکردیم، اصلا گفتیم احتمالش کمه بی خیالش شو. ولی وقتی انتظار رو مطرح میکنیم میفهمم من محدودیت هایی دارم، فلان ابزار رو ندارم، فلان دانش رو ندارم، و در نتیجه اتفاقی که میفته میرم دنبال این که اون قابلیت رو ایجاد بکنم، اون دانش رو کسب بکنم. اینا که رخ میدن شواهد خاموش کاهش پیدا میکنن، داده های پنهان کاهش پیدا میکنن، در نتیجه قوهای سیاه کاهش پیدا میکنن. پس ممکنه یک توفی قوی سیاهی رو بپره بیرون، ولی احتمالا من نمیدونستم این قوی سیاه دقیقا چه شکلیه و وجود داره، ولی محدوده ای از عملکرد اون قوی سیاه رو چون در محدودیت هام پیش بینی کرده بودم کمتر دچار شوک زدگی و آسیب دیدگی و فروپاشی نظام عملیاتی میشم. نظر شما درباره این چیه؟
100% با شما موافقم. ببینید پوپر که فیلسوف علمه و اصلا بنیان تئوریاش و فلسفهش بر همین استوار هست که فرمودید، خیلی با ابطال پذیری سر و کار داره، یعنی اون چیزی که علم میدونه که قابل ابطال شدن باشه، و این دقیقا در راستای همون فرمایشی است که شما میفرمایید و خود پوپر میگه اون تکنولوژی اون محصول اون چیزی که هنوز اختراع نشده به محضی که تجسم بشه به بعد بگیم اختراع شده، یعنی وقتی که تجسم شد یعنی این که دیگه تموم شد اختراع شد، اون چیزی هنوز نیست که حتی تجسم هم نشده باشه. حالا به اون قسمتش کار نداریم، ولی برگردیم به بحث خودمون روی حوزه مدیریت استراتژیک. ببینید کاربرد چشم‌انداز برای دستیابی بهش هم هست هم نیست. چه شکلی رو مطرح کنم خدمتتون؟ بچه هایی که الان توی کوچه ها دارند گل کوچیک بازی میکنند، اینا همه چشم اندازشون اینه که بازیکن تیم ملی بشند، 20 تاشون بازیکن تیم ملی میشن، ولی همه چشم اندازشون این است که برن توی تیم ملی. خب نه تنها برای تیم ملی شدنشون نباید قوی سیاهی اتفاق بیفته که بد باشه، بلکه خیلی باید قوهای سفیدی به قول شما اتفاق، قوهای سیاهی که بهشون میگیم سفید، یعنی قوهای سیاه مثبتی اتفاق بیفته که یکی بازیکن تیم ملی بشه، یعنی هم اون سر رو نباید داشته باشن هم این سر رو باید خیلی داشته باشن. خب آیا این چشم انداز که من بازیکن تیم ملی بشم رو نباید داشته باشن این بچه‌ها؟ قطعا باید داشته باشن، اما برای انرژی گرفتن، برای اینکه اون قله رو ببینند و در مسیرش حرکت بکنند. تو علم امروز مدیریت استراتژیک ویژن این هست بیشتر، برای این نیست که لزوماً ما پایش بکنیم که آیا بهش رسیدیم یا نرسیدیم و غیره، چون طبیعتاً یکی از ضروریات، یکی از خاصیت‌های اصلی ویژن این هست که خیلی سخت دست یافتنی باشه حتی تو مدل کلاسیک و سنتیش، عمدتاً جزء ارکان جهت ساز استراتژیک هست برای اینکه به ما انرژی بده. اما بریم اگر که صلاح میدونید سراغ یه مبحث دیگه ای که اصولاً باید چی کار کرد توی این فضای قوی سیاه. ما یک سره شاید دوستان رو ناامید کردیم، یعنی گفتیم که توی فضایی هستیم که نمیشه کاری کرد. وقتی که فلسفی با موضوع مواجه بشیم،
اتفاقا فکرم نقطه خوبیه، میگه از کفر من تا دین تو راهی به جز تردید نیست. اگر دوستان به این نقطه از تردید و فروپاشی ساختار سنتی ذهن رسیده باشن، فکر کنم من شما نتیجه خوبی گرفتیم. در خدمتم.
حالا دقیقا، حالا تو حوزه فلسفه این شکاکیت و تردید خودش یه مکتب هست و مکتب بزرگی هست، و هم ما تو فلسفه غرب داریم و هم تو فلسفه اسلامی و فلسفه خودمون و اینا هم خیلی داریم.
امام غزالی دیگه نمونه بزرگشه دیگه.
بله آقای امام محمد غزالی یکی از فیلسوفان شکاک هست و بازم داریم غیر از اون، حتی ولی سینا هم به این گریزایی داشته. اما مسئله ما این هست که فیلسوف، حالا شوخی میکنم اینو، تصمیم گرفته که کم بخوره و کم بخوابه و بیشتر فکر بکنه و کسب و کار نکنه و اینا، بنابراین از این شکاکیت احیانا خیلی لذت ببره و بگه آقا چیزی قطعی نیست و غیره و پوپر و اینا. ولی دوستان ما که در کسب و کار هستند و شرکت دارند و اینا، حالا احتمالا از ما پرسن که خب باید چی کار بکنیم، حالا نمیشه که ما تو اون فضا ما رو رها بکنید و نگید که حالا باید چی کار کنیم. ببینید قوی سیاه درسته که خودش قابل پیشبینی نیست، این نکته رو خیلی دوستان بهش توجه داشته باشن، ولی اثرش قابل پیشبینیه. قوی سیاه خودش قابل پیشبینی نیست ولی اثرش قابل پیشبینیه. حالا پیشبینی به این معنی نه که اتفاق خواهد افتاد، بیشتر حالت پیشگویی، بیشتر حالت تجسم ذهنی که بگیم ای ممکنه یعنی چیزی هم بشه. مثلا من نگم بر اساس چه اتفاقی، ولی بگم ممکنه یه اتفاقی بیفته من سال دیگه نتونم کار کنم، ممکنه یه اتفاقی بیفته که فروپاشی خدای نکرده اقتصادی باشه، حالا در اثر چی ما نمیدونم، ممکنه یه اتفاقی بیفته که من یک بار شهرت خیلی سال و مثبتش هم میگم زیادی به دست بیارم، ممکنه یه اتفاقی بیفته من با یه فرصت خیلی خوبی مواجه بشم. خب وقتی که اثر پیشبینی، اثر قوی سیاه قابل پیشبینی باشه، اون وقت حالا ما اینجا یه سری راهکارهایی داریم، یه سری مدلایی رو میتونیم استفاده بکنیم که خیلی خیلی به ما کمک بکنیم. کتاب بعد از کتاب قوی سیاه آقای نسیم طالب کتابی هست به نام کتاب آنتی فراجایلیتی یا پادشکنندگی. دقیقا موضوع اون کتاب مرتبط میشه به این بحث که حالا تو حوزه‌ای که ما خوی سیاه رو داریم چه باید کرد. میاد آقای دکتر کوچکیان یه توصیفی ارائه میکنه از چند تا مؤلفه که اتفاقا اینجا منشأ قضیه بیشتر مدیریتی میشه و استراتژیک میشه، حالت فلسفیش کمتر میشه. میگه یه موضوعی داریم ما به نام استحکام، یعنی یه شرایطی رو برای خود ریباستنس، یه شرایطی رو برای خودمون به وجود بیاریم که وقتی قوی سیاه اثر بکنه کمتر تخریب بشه یا قوه موهای سیاه کم شدت تر ما رو نتونه تخریب بکنه. و یک سری عوامل رو مثال میزنه، مثلا منابع رزرو استحکام رو خیلی زیاد میکنه. اگر من تو زندگی منابع رزروی داشته باشم یه مقدار آماده تر هستم در مقابل قوای سیاه. فراتر از استحکام بحث تاب‌آوری رو مطرح میکنه یا رزیلینسی رو، که اگر قوی سیاهی از به خدمت شما اتفاق افتاد من تاب‌آور باشم، یه مدتی سطح عمل کرده من کاهش پیدا بکنه، فروکش بکنه، ولی خودم رو بتونم ترمیم بکنم، خودم رو بتونم باز تولیدش بکنم توی حالت رزیلینسی. و فرای همه اینا حالت بسیار بسیار خوب رو همون آنتی فراجیلیتی مینامه یا پادشکنندگی. آیا من اصلا میتونم فردی باشم پادشکننده یا سازمانی باشم پادشکننده یا کشوری پادشکننده که اتفاقا قوی سیاه از هر نوعی روش اثر بکنه به نفعش بشه؟ ببینید آمازون و غیره اینا در این بحران کرونا، قوی سیاه کرونا درآمدشون چند برابر شد. من خوندم 10 نفر اول ثروتمند جهان توی همین پاندمی مجموع ثروتشون 2 برابر شد. خب اینا خاصیت‌های پادشکنندگی رو برای خودشون ایجاد کرد. خب حالا توی این خاصیت های پادشکنندگی خیلی میشه مانوف داد و خیلی میشه کارا کرد که آدم چگونه خودشو در معرض شانس‌های مثبت قرار بده و خودشو مستحکم بکنه در مقابل قوای سیاه منفی. که حالا اگر فرمایش شما رو تا اینجا بشنویم و حالا تحلیل شما رو از این بحث رو اگر که بعد صلاح تونستیم حالا یه مقدار دوباره جلو بریم.
عرض بکنم به خدمتتون که وقتی که ما توی مدل قدیمی تفکر استراتژیک، این مدل در واقع همون آقایون کلر و مکنلی این مدل رو پیشنهاد میکردن که شما بر اساس شهود یک فرضیه هایی رو شکل میدید، بعد از داده ها استفاده میکنید که بگید این فرضیه سرش غلطه، یه سرش کم اهمیته، و در نهایت برسید به یه فرض، اونو تقویتش کنید ببرید. تصور من بعد از کتاب قوی سیاه اینه که اشتباهی که امثال اونها میکردن اینه که میگفتن فرضیه هایی که داده های زیادی تاییدش نمی کنن، اینها رو بگیرید ببوسید بذارید کنار. به عبارتی اونها در یک مدل تک بعدی به فرضیه سازی نگاه میکردن، یعنی از مدل در واقع احتمالات گاوس استفاده میکردن، یعنی فقط یک فرض بود که بیشترین تعداد داده ها اونها رو تاییدش میکردن. فکر میکنم تو مدل مدرن تفکر استراتژیک ناشی از اندیشه قوی سیاه باید بپذیریم که ما با یک دونه معادله گوس، که دانشجو اگه کسی دانشجوی مهندسی چیزی بوده حتما این گوس تو آزمایش فیزیک دانشگاهش حتما رفته انجام داده،
نرمال استاندارد زنگوله‌ای
در ها این همه اون تو درسامون رفتیم یه چیزی داشتیم که گوس اون معادله گوس براش در آورد. اما این بار آقای مندلبرت میاد اتفاق دیگه ای رو در واقع تعریف میکنم، اینکه آقا چرا همه رو حذفشون میکنید؟ بیاید بگید که آقا این یه احتماله، اینم یه احتماله، اینم یه احتماله، این تعداد داده ها اینو تایید میکنن این تعداد، و بعد به جای حذف کردن بیاید اولویت بندی بکنید. یعنی بگید به نظر من فرض اول من اینه که این طور میشه، فرض دوم من اینه که این طور میشه، نریزشون دور به ترتیب اولویت، و اینقدر آزاد اندیش باشید که اگر یک جایی حتی دیدید بهترین فرضیتون یک جایی رسیدید به نقطه قوی سیاه و فهمیدید که فرضیه غلط بوده، چون فرضیه های دیگر رو دور نریختید، آمادگی سقط کردن این فرضیه موجود اولویت بالاتون رو داشته باشید و برید اون احتمالی که شاید اولویت 4 بوده، شاید اولویت 3 بوده، چون داشتیدش براش منابع تا حدی کنار گذاشتید، در این حال هم شجاعت در واقع استراتژیک اینفلکشن هم داشته باشید، یعنی بفهمید که یک جایی وجود داره به نام استراتژیک اینفلکشن پوینت یا نقطه چرخش استراتژیک، که شما تو اونجا میگید آقا من الان با یه قوی سیاه روبرو شدم، این فرضیه من با تمام قدرت و تاییدش اینا جواب نداد، اینکه بچه‌ی من نیست که بغلش کنم بگم. خیلی وقتا مدیر عاملا این اتفاق براشون میفته، ممکنه اون فرضیه یه محصول باشه یا یه روش باشه یا یه فناوری باشه یا یه مذاکره باشه یا یه بازار باشه، یه جوری دلبستگی دارن بهش که وقتی یه قوی سیاهی پیداش میشه و میخواد اینو بخوره فکر میکنن داره بچه‌شون رو میخوره. اتفاقا باید آمادگی داشته باشن که قوی به خاطر اون که اثر قوی سیاه اتفاق میفته بگن اه الان فرضیه فلان میتونه جواب بده، به خاطر اینکه از جبرم اتفاقا مرد اونی نیست که حرفش یه در واقع حرفش یکی باشه، اتفاقا مرد نه که حرفش یکی نباشه، یعنی یه جایی اگر احساس کنه که منفعت سازمان در فرضیه شماره 3، فرضیه 1 که مهمترین فرضیه است، قربانی کنه بره سراغ اون. وقتی که ما اون مدل تبدیل پیشبینی به انتظار رو که مطرح کردم و گفتم که ویلیامسون به ما میگه که بفهمید محدودیت‌های دانشی و قابلیتی شما چیه، اینا یک محدوده رو می‌سازند، یعنی شما دانشتون و قابلیتتون که رشد می‌کنه کل این فضای این وسط در اختیار شما قرار می‌گیره. خب به عبارتی شما مقداری از نیازمندی‌ها یا همون منابعی که شما گفتید رو با خودمون داریم، فرضیه‌ها رو هم که از قبل داشتیم، پس یک آمادگی اولیه هم. من طرفدار این قسمت از دیالوگ جان وینم که توی صحنه‌ای به اون رفیقش میگه که میدونی کار ما کجای سخته، اینه که باید برای هر لحظه‌ای پیشبینی چه کرده باشیم، یا یه پیشبینی کرده باشیم که حداقل اگر که نمیریم، یعنی ممکنه تیر بخورم ولی نمیرم، بعد طرف بهش میگه که یعنی که تو مجبور میشی که کلی چیز با خودت داشته باشی، میگه پس به اسبش اشاره میکنه، میگه پس فکر کردین بدبخت چرا اینقدر پیر شده، چون داره کلی بار میشه با خود
حالا
با خودش میکشه.
این مقدار زیرا به پیشبینی رو زدیم، میخوایم اینجا از استفاده بکنیم از این قضیه نباشه، منظور شما و منظور جان وین این بوده که نه خود واقعه رو پیش بینی کنم، اثرش رو پیش بینی بکنم و خودم رو برای اثرش آماده بکنم.
چون دقیقاً
اثرش قابل پیش بینی و پیشگویی هست. دقیقاً تو اون فیلم
یه مثال ساده براتون بزنم، یه مثال قدیم ها من خودم میزدم سر کلاس، میگفتم مثلا شما وارد اتاق یه اتاق میخواین بشین که چراغش روشن نیست، کلیدش اون طرف اتاق و شما میخواید برید برسید به کلید. اتفاقی که میفته شما میپرسین اتاق چیه، میگن اتاق بچه. شهود شما شروع میکنه فرضیه سازی کردن. انتظار ندارید تو اتاق یه بچه شیر و پلنگ باشه، انتظار ندارید که مثلا یه چاله وسط اتاق باشه، انتظار ندارید مثلا وسط اتاق مثلا ساتور افتاده باشه. این ساختار قبلی اندیشه بود. حالا اتفاقا میگن که شما از کجا میدونید؟ شاید پنجره باز بوده یه گربه اومده تو. از کجا میدونید؟ شاید مامان بچه اومده میوه بخوره اونجا بشقاب و با کاردش گذاشته و شما ممکنه پاتو بذاره روش. از کجا میدونی؟ ممکنه که اصلا یکی اون وسط خوابیده باشه توی تاریکی. و اتفاقا الان توی این نظام جدید که شما هم در واقع دارید درباره صحبت میکنید، خودمون رو در واقع نمیدونیم که اونجا میخه، سیخه یا چاقوه یا هر چیزی. خودمون رو باید آماده بکنیم برای احتمال یک پیش آمدی که ممکنه یه آسیب‌هایی به ما بزنه، چون نتایج اصولا برخلاف خود فرضها که محدودن، نتایج اون فرضها که نامحدودن و احتمالها که نامحدودن، نتایج خیلی نامحدود نیستن. یعنی مثلا تو کسب و کارمون ضرر اقتصادی، از دست دادن سهم بازار، فیل شدن محصول، از دست دادن منابع انسانی، آبرو، اینا همش در کنار هم دیگه. و شاید اگر تعداد احتمالها کرانستانی باشند، شاید نتایج شاید میانستانی باشند. و این باعث میشه که من به جای اینکه به قول شما مغزم باد کنه برای یه عالم پیش بینی، همون اسبه به من کمک، اسب جان وین من کمک بکنه که تعداد محدود، چون برای جان وین نتیجه ها چی بود؟ گلوله بخوره دیگه، تهش اینه که گلوله بخوره، پس باید پانسمان با خودش داشته باشه، پس باید گلوله اضافی با خودش داشته باشه، پس باید تفنگ اضافی دوتا دونه با خودش داشته باشه.
یه مسئله دیگه هم هست، حالا خوب شد شما اشاره کردید به اون نمودار زنگوله یه نرمال استاندارد. خب آقای طالب که خیلی دیگه دشمنه با گاس، با اون دانشمندی که این نمودار نرمال استاندارد بود،
یه پولی چیزی ازش بکنم بالا کشیده.
بله خیلی با نه حالا این که شوخیه، ولی خیلی ردش میکنه، حقم داره. میگه آقای گاس این رو رفت پیش فیزیکدان‌ها به عنوان یک واقعیت ریاضی بهشون گفت و اونا هم گول خوردن و قبول کردن. بعد یعنی بهشون گفت آقا فیزیک جهان بر اساس الزامات ریاضی باید روی این نمودار نرمال استاندارد بشه. بعد رفت به ریاضیدان‌ها گفت این یه ضرورت فیزیکی، و اینجوری سر هر دو تا رو کلا گذاشت. علی قول آقای نسیم طالب، من واقعا سررشته هم انقدر تو آمار و احتمال و فیزیک و اینا نیست که بخوام قضاوتی در این زمین داشته باشم. اما چیزی که منم هم عقیدم با آقای نسیم طالب، شما هم عقیده هستین، اینه که تعداد مواردی که قابل توصیف هست با نمودار نرمال استاندارد خیلی کمتر از مواردی هست که غیر قابل توصیفه. شهرت، پول، قتل، خشم، نمیدونم تیراژ کتاب، خیلی چیزا اصلا قابل توصیف با نمودار نرمال استاندارد نیست. خیلی مضامین محدودی، مثلا اندازه قطر یا ارتفاع یه دونه قطعه توی خط تولید مثلا این میتونه اون نمودار نرمال استاندارد بره که ما همون روش های SPC و اینا رو مثلا استفاده کنیم تو QC. ولی اون چه که با آدم برمیگرده، چیزی که به جامعه برمیگرده، به محیط برمیگرده، اینا خیلی خیلی با نمودار نرمال استاندارد دورند. و اشتباهی که ما میکنیم اینه که اینا رو میخوایم با همون توصیفش بکنیم. اما چیزی که باشه نزدیکه و اتفاقا این رو هم امشب حتما توضیحش بدیم، همون نمودارها و اون مدل تحلیلی احتمالی آقای مندلبرو. در تکمیل فرمایش شما اینجوری بگم دوستان، ببینید شما یه شن رو نگاه بکنید، بعد بیاید یه سنگ رو نگاه بکنید، تقریبا هم شکلند. بعد بیاید یه تپه کوچولو رو نگاه بکنید، تقریبا همون شکل. بعد بیاین روی یه کوه کوچیک رو نگاه کنید، تقریبا همین شکل. برید بالاتر کوهستان رو از بالا ببینید، تقریبا همین شکل. با موشک برید از بالا زمین رو ببینید، اون قسمتی که خشکی هست تقریبا همیشه
یه اتفاق فرکتال داره میفته دیگه.
بله دقیقا، اینا فرکتال هستند. خب حالا شما اینجا تصور بکنید که روی کوه وایساده باشید و به اون سنگ ریزه نگاه بکنید. خب جنس اینا یکیه، ولی کوه رو نمیبینید چون روش وایسادید، سنگ ریزه رو میبینید چون دارید مسلط برش هستید و دارید نگاش میکنید. پس اون دیتاهایی که گفتیم نداریم و برای ما قوی سیاه ایجاد میکنند توی مدل تحلیلی آمار احتمالی ماندلبرون کوه هستند که نمیبینیمش. حالا اینجا این چه کمکی میتونه به ما بکنه دوستانهای کوچکیان؟ این هست که از سنگ ریزه ها نتیجه کوه رو بگیریم. چرا ما از سنگریزه ها نتیجه کوه رو نمیگیریم تو مدل های متداول؟ چون ترندش رو نمیبینیم. نمیبینیم این سنگریزه داره بزرگ میشه، تبدیل به کوه میشه، رو هم داره قرار میگیره، چون رو کوه وایسادیم. حالا مدل تحلیلی ماندلبرو که حالا آقای نسیم طالب هم باش موافق هست و خیلی مدلی هست که میتونه کمک بکنه، میگه آقا از سنگریزه ها هم نتیجه بگیر. اگر میبینی نارضایتی توی سازمانت هست ولو کم، نگو این ترند نداره، نگو این در حال تزاید نیست، نگو ندیدم اگر مثلا دو نفر با هم داشتن دعوا میکردند، نگو که ندیدم هم دیگه رو بکشن، پس این در حال زیاد شدن نیست، پس ترند نداره، پس من اینو پیش بینی نمی کنم، پس احتمالش رو در نظر نمیگیرم. خب اینجوری بگو، بگو این سنگ ریزه های کوچیکی هستن که من دارم میبینم، درسته که کاملیتیو در چشم من نمیان ولی کاملیتیو هستند، تزاید با هم دیگه دارن، من این تزاید رو نمیبینم. اگر میبینم دوستم داره هر لحظه از من میرنجه، هر روز از من میرنجه، نگم این رنجشه هی نسبت به دیروز زیاد نشد، احساس بکنم که یه دفعه یه کوهی سربر خواهد آورد و اینو ایجادش کرد، ایجاد خواهد کرد. این اتفاقا خیلی مدل تحلیلی آقای ماندلبرو به مدل‌های تحلیل اجتماعی و اقتصاد کلان و مخصوصا اجتماعی و سیاسی و اینا می‌خوره که چه جوری نارضایتی‌های حال اجتماعی و اینا میتونه تبدیل به بحران بشه، با اینکه کسی نمی‌بینیدشون، با اینکه کسی ممکنه کم در نظرش بگیره، کوچک در نظرش بگیره. حالا تو ساحت کسب و کار اگر برگردیم اونجا هم این هست و خیلی ربط پیدا میکنه. حالا جالبه که به یه تئوری دیگه، تئوری پنجره شکسته، که اگر ما این مسائل ریز رو مدیریت نکنیم، از این خوردها نتیجه نگیریم، ممکنه بحرانهای بزرگ به دست بیاریم. اون مثال پنجره شکسته رو هم شما میدونید، رئیس پلیس در نیویورک عوض شد و تونست خیلی آمار جرم و جنایت رو توی اون منطقه جرم خیز نیویورک کم بکنه. ازش پرسیدن چه کارا کردی؟ گفت من رفتم و اولین دستوری که دادم این بود که تمام متروها رو رنگ بکنند، شیشه هاش که شکسته بود رو همه رو بردارن شیشه نو بندازن، تمیز بکنند. به این دلیل که وقتی که یه پنجره شکسته باشه، نفر بعدی هم خیلی راحت برمیداره یه سنگ رو پرت میکنه، شیشه بعدی هم بشکنه. اما اگر این تمیز باشه، اگر شسته باشه، اگر رنگ شده باشه، خیلی مقاومت درونی بیشتر هست تا دوباره پرت بکنه، یا افرادی که کنارش هستند و پیشش هستند اونا مانعش میشن و نمیذارن انجام بده. این با دیدگاه نظریه فراکتالا و تعویل و تحلیلی که ما میتونیم بکنیم روی تحلیل استراتژیک خیلی نزدیک هست که آقا چرا اینقدر ما دنبال ترندیم، چرا دنبال دیدن نمودار افزایشی هستیم، چرا دنبال دیدن یک بحران هستیم که نتیجه بحران بگیریم. ما پنجره‌های شکسته کوچک رو درستش بکنیم، احتمال داره، بازم قطعی نیست، احتمال داره تونسته باشیم که منشأ کوه‌های سیاه رو حذف بکنیم، نه اینکه بحران زاد بشه.
متشکرم. تایم گفتگومون به پایان رسید. طبق رواری که داشتیم، اگر که دوستان سوالی داشته باشن، من قسمت مربوط به کامنت رو با اجازه شما باز میکنم، چون که قسمت فرکتال که شدیم بعد میخواستیم بریم سراغ بحث نظریه شبکه و اونجا درباره خیلی چیزا صحبت بکنیم. به اضافه یه قسمت هم چند تا مورد رو درباره استفاده مثبت از گوهای سیاه، یعنی خوی سیاه، اگه برای من خوی سیاهه، رقبای من هم در بازار خوی سیاه دارن. و درباره این مثلا صحبت بکنیم که آیا میتونیم رقبامون رو بکشیمشون به منطقه خوی سیاه، یعنی کار ببریمشون جایی که اونجا شواهد خاموشی برای من نداره، داده های پنهانی برای من نداره، ولی میدونم که احتمالاً برای رقیب من ممکنه منطقه خوی سیاه باشه. شاید این همون جاییه که مد نظر استراتژی اقیانوس آبیه، یعنی جایی که برم جایی که برای من رقابت کمتر باشه. همش به این مفهوم نیست که من توی این نوآوری در ارزشم برم جایی که به ذهن کسی دیگه نرسیده باشه. اتفاقا گاهی میذارم تعقیبم بکنن تا اونها رو بکشم به جایی که اونجا براشون منطقه خطره، یعنی اونها رو به باتلاق میکشه، ولی چون من لباس مناسب و کفش مناسب دارم. یا مثلا در مدل پورتر که میگه رقابت رو گران بکنید، سخت بکنید و طولانی مدت بکنید، آیا نظریه قوی سیاه یا مدل قوی سیاه میتونه به ما کمک بکنه که چطور مدل پورتر رو اعمال بکنیم؟ یعنی کاری کنیم که سخت بودن، گران بودن و عرض بکنم به خاطر طولانی بودن رو هم اضافه بکنیم بهش، گمراه شدن رو. یعنی در افراد وقتی میخوان از ما، چون آقای ایمان سعیدزاده دوست بزرگوارمون از دوره MBA توی نوشتن که کپی برداری بکنیم، بعضی وقتا باید کار اتفاقا کاری بکنیم که رقبا اتفاقا بیان از ما کپی برداری بکنن، ولی وقتی محصول ساخته میشه اونا انتظار یک اتفاق الف دارن، ولی یک دفعه یک قوی سیاهی براش اونجا بروز میکنه، چون ما یک چیزهایی رو گنجوندیم که برای اونها داده پنهانه. اینها موضوعات هست که درباره جلسه بعد میتونیم صحبت بکنیم. درباره فرضیه سازی خب هفته آینده، هفته پایانی ماست.
مدیریت در شرایط قوی سیاه، بله مدیریت در کار،
دقیقاً اینطوری صحبت بکنیم و بتونیم نتیجه بگیریم. عرض بکنم به خدمتتون، گفتن در خصوص تغییر دیدگاه مدیران لطفاً راهنمایی بفرمایید. عرض بکنم به خدمتتون دیگه چی گفتن، چطور میشه مدیران تغییر دیدگاه داشته باشن، یعنی بتونیم تسهیل بکنیم. یه چیزی رو از صادقانه بگم، من خوشحال میشم که این پرسش ها مطرح میشه، ولی جسارت منو ببخشید، یه وقتی سطح بحثی و یه گفتگویی و یه محتوایی از جایی شروع میشه که بقیه تموم میشه. یعنی چه؟ یعنی انتظار اینه که دروازه ذهنی برای برخی از مفاهیم بازه. چون اگه بخوایم بریم سراغ این که اصلا چطوری مدیران رو بپذیریم بهشون که قوی سیاه وجود داره، میرسیم به اونجایی که باید فرآیند 8 مرحله، اصلا به یه بدیهیات اولیه میرسیم که توی حوزه فرآیند 8 مرحله تغییر و برخورد با مقاومت در برابر تغییر و رضا، بذارید اون رو توی جای دیگه ای درباره. الان تصور ما اینه که این پذیره وجود داره، فقط ساتشنه این که بفهمیم چطوری، کجا و چطوری باهاش باید در واقع برخورد کنیم. دکتر امیدوارم شما با این نظر من،
بله
من یه جای آره یه جا
بله
بفهمید درست،
که با شما موافقم، ضمن اینکه واقعا تخصص منم در علوم رفتار سازمانی و اینا نیست، آنچه که میدونم تجربه های اندک شخصیم هست و از دوستان، از متخصص خاص خودش تغییر نگرش مدیران رو سوال بکنم بهتر جواب.
عرض بکنم به خدمتتون که دیگه اینجا چی شد؟ عرض بکنم به خدمتتون که اینجا دیگه کامنتی من ندارم. بله جلسات ضبط میشه، اینقدر هرس نخوریم. عرض بکنم به خدمتتون که آقای سعیدزاده 4-5 چیز برامون فرستادن، اینا رو که جواب دادیم، اینم که توی حین گفتگو جواب دادیم. آقا چیزی نیست، هر چی که بود رو در واقع من حین بحثا سعی کردم سوالات دوستان رو که این پرسن حین بحث، برخی از نظر خود منم نبود، منتها نظر دوستان بود که وارد بحث کردم. نکته پایانی بفرمایید و برنامه رو دیگه به پایان ببرید.
بله من خیلی ممنونم از شرکت کننده های محترم که وقت گذاشتن ما رو گوش دادن، و شما خیلی ممنونم آقای کوچکیان که این فضا رو فراهم میکنید، و من همیشه از شما یاد گرفتم و استفاده کردم، همینطور از
نفهمید.
و ممنونم در حال برای همه دوستان، آرزوی موفقیت و توفیق میکنم.
لطفاً در جلسه بعدی، اتفاقا نکته ای که دربارش میخوایم صحبت کنیم در واقع همین قضیه چیزه، هدایت کردن رقبا. چون من یه زمانی مخالف این نظر بودم که فقط پیروزی شما کافی نیست، دیگران هم باید شکست بخورن. یه جاهایی نه، تو موضوع بیزنس داریم صحبت میکنیم خب، و یه جاهایی شما باید برید یه جایی که اگر بخوان از شما کپی برداری بکنن یا رفتار غیر اصولی داشته باشن، اتفاقا باید به گل بشینن. چرا که نه، اتفاقا اگر کسی از رفتار غیر اصولی میخواد استفاده کنه باید بره تو پاتلا.
بله
بسیار هم عالی. تا هفته این بعد
من معرفی بکنم، هم توی وبسایت شما و توی محتواهای استاد اپ و هم توی وبسایت من، حالا اگر دوستان حسین نوریان رو سرچ بکنن، هم غذایی که شما دارید هم غذایی که من دارم که اونم متعلق به شماست، محتوای خوبی هست توی زمینه قوی سیاه و تحلیل ریسک و آنالیز.
سایتتون رو آدرس میدین آیه؟
حسین نوریان.com هست. حالا سه روشن بالا هستم، حسین نوریان رو اگر به فارسی
سرچ بکنن بله محتواها اونجا هست. توی استاد اپ هم ریکورد جلسات هست، هم عرض بکنم به خدمتتون توی سایت iranianbs.com خیلی از این تحلیل ها هست. ما خیلی فضا توی آکادمی مجازی ایرانیان درست کردیم به لطف اساتیدی مثل جناب آقای دکتر نوریان و بقیه اساتید محترم که در خدمتشون هستیم. به امید اینکه یک تغییر و تحول اتفاق بیفته، ما بیش از هر چیز دیگران واقعا به یک دگرگونی، یعنی اون ماجرای دعایی که همیشه تو نوروز میخونیم و چند 40-50 روز دیگه هم فصل بعدیش فرا میرسه، این هست که در واقع اون انقلاب درونی رو در واقع سعی میکنیم که اتفاق بیفته. خیلی متشکرم، ممنونم. ساعت
شبتون
10:15 است. همه دوستان عزیز رو به خدای بزرگ میسپاریم. شب همگی بخیر. آقا خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون.
برای شنیدن پادکست های بیشتر به سایت رادیو پارسه مراجعه کنید. آدرس سایت ما www.radioparseh.com